سلام و درود بر شما. صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. من آرش همایون به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف شما را به یک برنامه دیگر خیر مقدم می گویم. نخست توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان یا UNHCR می گوید که کار را روی یک مرکز تجارتی جدید برای زنان در کابل آغاز کرده. این اداره دیروز در توییتر خود نوشته که این مرکز به حمایت این کمیشنری، اداره ملل متحد در امور مبارزه با جرایم با مواد مخدر با اتاق تجارت و صنایع زنان افغانستان ایجاد خواهد شد. در این مرکز برنامه‌های آموزشی و کمک مالی برای زنان تجارت پیشه به شمول بیجا شدگان و عودت کنندگان فراهم خواهد شد. اما گفته نشده که کار ایجاد این مرکز تجارتی جدید برای زنان در کابل چه مقدار هزینه برمی‌دارد و چه وقت تکمیل خواهد شد. این در حال است که طالبان بر کار زنان در مؤسسات داخلی و خارجی و دفاتر سازمان ملل متحد در افغانستان ممنوعیت وضع کردند. شماری از زنان تجارت پیشه قبلاً گفته بودند که پس از بازگشت طالبان به قدرت در افغانستان فعالیت‌های آنها متوقف شده است. اتحادیه اروپا 12 میلیون یورو را برای کمک با میلیون ها تن از افراد نیازمند در افغانستان دیروز اعلام کرد. انتظار می رود که این پول از طریق بنیاد آقاخان، شورای مهاجرین ناروی و انجمن احیا و انکشاف زراعت افغانستان به مصرف برسد. بر اساس اعلامیه اتحادیه اروپا، این کمک مالی برای حمایت از مردم افغانستان که با بزرگترین بحران بشری در جهان روبروان اختصاص یافتند. ارقام سازمان ملل متحد نشان می‌دهد که بیش از 28 میلیون تن در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. تیم فوتبال 17 سال افغانستان با نتیجه 2-1 تیم قطر را شکست داد. این بازی در ادامه رقابت‌های فوتبال جام ملت‌های آسیا شام دیروز در تایلند برگزار شد. هر دو گل افغانستان را حبیب الله هوتک در دقایق 18 و 40 به ثمر رسانید. قبل از این در دو بازی دیگر افغانستان در برابر ایران و کوریای جنوبی شکست خورده بود. این رقابت ها به اشتراک 16 تیم در 15 جون آغاز شد و تا 2 جولای ادامه خواهد یافت. اسلام آباد هر گونه گفتگوی احتمالی با تحریک طالبان پاکستان را رد کرد. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت خارجه پاکستان دیروز گفت که موضع اسلام آباد در مورد مذاکرات با تحریک طالبان پاکستان همان موقف است که بلاول بهتو زرداری وزیر خارجه این کشور قبلا اعلام کرده. زرداری در ماه گذشته گفته بود که رهبری حکومت پاکستان با گروه‌های تروریست که به گفته او به قانون اساسی و سایر قوانین این کشور احترام نمی‌گذارند گفتگو نخواهد کرد. روزنامه اکسپرس پاکستان چند روز پیش گزارش داده بود که حکومت طالبان در افغانستان تلاش‌های را آغاز کرده تا حکومت پاکستان و تحریک طالبان آن کشور با یکدیگر گفتگو کنند. حکومت طالبان در سال گذشته بین اسلام آباد و طالبان پاکستان میانجیگری کرده بود. تحریک طالبان پاکستان در ماه نوامبر سال گذشته و آتش بس با حکومت پاکستان خاتمه داد و حملاتش را از سر گرفت. سازمان ملل متحد نیروهای نظامی روسیه و گروه‌های نیابتی مسلح این کشور را به دلیل نقض حقوق کودکان در جنگ اوکراین در فهرست شرم قرار داد. در گزارش سالانه در مورد کودکان و منازعات مسلحانه که دیروز به اعضای شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه شد گفته شده که مسئولیت کشتار 136 کودک در اوکراین به نیروهای روسیه و گروه‌های وابسته به آن نسبت داده شده. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، آنتونیو گوتریش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که مخصوصاً به خاطر شمار زیاد حملات بر مکاتب، شفاخانه‌ها و به خاطر شمار زیاد کودکانی که در جنگ کشته یا معلول شده‌اند و مسئولیت آن به نیروهای روسی و گروه‌های مسلح نسبت به آن کشور نسبت داده شده تکان خورده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین، یهور کزیم سفیر این کشور در بلاروس را برکنار کرد. حکم برکناری او دیروز اعلام شد اما در مورد دلیل آن تا هنوز چیز گفته نشده. کزیم از سال 2017 میلادی در رأس سفارت اوکراین در منسک قرار داشت. کیف بعد از آغاز تهاجم غیر موجه روسیه بر اوکراین در 24 فوریه سال 2022 میلادی روابط دیپلماتیک خود را با روسیه قطع کرد اما روابط دیپلماتیک را با بلاروس حفظ کرد. مسوده یک قطعنامه در مورد به رسمیت شناختن بلاروس به حیث یک کشور متجاوز و قطع روابط دیپلماتیک با آن اخیراً به پارلمان اوکراین ارائه شده است. تا تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه برنامه علاوه بر این خبرها می شنوید که شماره از معلمان و دانش آموزان صنف‌های محلی در ولایات قندهار و هلمند از طالبان خواستند که این صنف‌ها را دوباره باز کنند.
مکتب‌های ما زود باز شوند. من در خانه کسی ندارم که با من درس بخواند. این چندمین بار است که مکتب‌ها بسته شوند.
گزارش هم داریم در مورد اینکه رئیس جمهور جرمنی در جریان سفر به قرقیزستان در مورد افغانستان هم گفتگو کرده. کمیته بین المللی المپیک هشدار داده که اگر تلاش ها برای بهبود المپیک افغانستان تسریع نشود، در مورد ورزش این کشور تصمیم خواهد گرفت. بازار آیس کریم فروشی ها در شهر زرنج چگونه است؟
چند وقت میشه میایم یک ماه میشه دیگه بستنی های خوبی داره، طبیعی است، صفحه شیر طبیعی جور میشه.
در برنامه حقوق اساسی و بشری هم میشنوید
قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الی 255 در کل در رابطه با مسئله حضانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک ماده بسیار اساس است.
از پیام هایی که برای رادیو آزادی فرستاده اید.
در مجموع افغانستان
به مقصد پیش میره
و بسیار شرایط
بعد
از شخصا خود ما هم شرایط
هستیم، باور کنم
در 3 وقت
نان یک
وقت
غذا میخونیم. با رادیو آزادی باشید و از تازه ترین ها زودتر از دیگران آگاه شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شماری از معلمان و دانش آموزان صنف‌های محلی در ولایت قندهار و هلمند از طالبان خواستند که این صنف‌ها را دوباره باز کنند. طالبان بیش از 2 ماه پیش صدها صنف محلی را در این ولایت به طور موقت بستند. بر اساس گزارش‌ها، وزارت معارف طالبان به صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل متحد یا یونیسف اخیراً گفته که صنف‌های محلی تحت اداره مؤسسات بین‌المللی باید با مؤسسات داخلی واگذار شود، اقدامی که یونیسف در مورد آن ابراز نگرانی کرده. ستار فروغ با جزئیات بیشتر.
بسته شدن صدها صنف محلی بیش از 2 ماه قبل در ولایت‌های قندهار و هلمند معلمان و دانش آموزان را با سرنوشت نامعلوم روبرو کرده است. یک معلم در ولسوالی میوند ولایت قندهار که بنابر مشکلات امنیتی می‌خواهد نامش در گزارش گرفته نشود، برادی آسودی دیروز گفت که با مسدود شدن این صنف‌ها معلمان بی تنخواه و شاگردان از آموزش محروم شدند.
موږ امید لرو چې د طالبان حکومت څخه سي د ټولګي به تخلاص کی.
امیدوارم که حکومت طالبان این صنف ها را دوباره باز کنند. معلمان معاش دریافت میکردند و به آن مخارج زندگی خود را تامین میکردند. این صنف های محلی به مردم و هم به استادان و کودکان سودمند بود.
وزارت معارف طالبان در اواسط ماه اپریل به ریاست‌های معارف قندهار و هلمند دستور داد که فعالیت صنف‌های محلی را در این ولایت‌ها موقتاً توقف دهند. طالبان در آن زمان گفته بودند که این کار به هدف بررسی فعالیت نهادهای آموزشی صورت می‌گیرد، اما نگفته بودند که این بررسی چگونه انجام می‌شود و چقدر طول خواهد کشید. منیر احمد یک معلم صنف‌های محلی در ولسوالی دند ولایت قندهار است. او این صنف درسی را برای آموزش کودکان مناطق دور افتاده مهم می داند.
به خصوص در مناطق و ولسوالی های دور افتاده که شاگردان به هیچ نوع آموزش دسترسی ندارند و آنجا مکتب های دولتی نیست، این صنف‌های محلی یک گزینه خوب است تا برای شاگردان زمینه آموزش فراهم شود.
بر اساس معلومات صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یونیسف، این اداره مشترکاً با 15 مؤسسه داخلی و 12 مؤسسه خارجی تقریباً 21,000 صنف محلی در افغانستان ایجاد کرده است. یونیسف اخیراً گفته بود که در پی تصمیم طالبان مبنی بر منع فعالیت صنف‌های محلی، بیش از 500,000 کودک به شمول 300,000 دختر از آموزش محروم خواهند شد. حلیمه باشنده شهر قندهار یکی از شاگردان است که برای بازگشایی صنف‌های محلی در منطقه خود لحظه شماری می‌کند.
می مکتبونه چه جیر خلاصی میش سبکوت
مکتب های ما زود باز شوند. من در خانه کسی ندارم که با من درس بخواند. این چندمین بار است که مکتب ها بسته می شوند. اول به دلیل کرونا، سپس جنگ بود و این سومین بار است که مکتب ها مسدود می شوند. می خواهیم که درس بخوانیم و چرا مکتب های ما بسته می شوند؟
هنوز مشخص نیست که طالبان چه وقت اجازه خواهند داد که فعالیت صنف‌های محلی در قندهار و هلمند از سر گرفته شود. یونیسف دو هفته پیش در مورد گزارش‌ها در خصوص ممنوعیت فعالیت سازمان‌های بین‌المللی در زمینه آموزش در افغانستان ابراز نگرانی کرده بود. این نهاد در اعلامیه گفته بود که طالبان تصمیم گرفتند که صنف‌های محلی ظرف یک ماه و مؤسسات داخلی واگذار شود. خبرگزاری رویترز به نقل از یونیسف پنجشنبه هفته گذشته گزارش داده بود که این نهاد در مورد زمانبندی ها و اقدامات عملی برای واگذاری احتمالی برنامه های آموزشیش در افغانستان در حال گفتگو با طالبان است. بر اساس گزارش یونیسف تضمین هایی را از وزارت معارف طالبان دریافت کرده است که صنوف درسی برای کودکان بیرون از مکتب که در آن 500 هزار دانش آموز درس می خوانند در جریان این گفتگوها فعال خواهند بود. این در حال است که انتقادهای فزاینده از طالبان به خاطر بستن مکتبهای متوسطه و لیسه دخترانه در افغانستان وجود دارد. طالبان در ماه دسامبر سال گذشته پوهنتون‌ها را نیز برای دختران در این کشور بسته کردند.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
کمیته بین‌المللی المپیک هشدار داده که اگر تلاش‌ها برای بهبود امور این کمیته در افغانستان تسریع نشود، در نشست آینده خود در مورد ورزش افغانستان تصمیم گیری خواهند کرد. مسئولان این کمیته روز چهارشنبه در یک نشست خبری با ابراز نگرانی در مورد وضعیت بازی‌های المپیک در افغانستان، آن را نقض اصول کمیته بین‌المللی المپیک دانستند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
کمیته بین المللی المپیک یا IOC در یک اقدام تازه به کمیته ملی المپیک افغانستان هشدار داده که در صورت عمل نکردن به وعده خود مبنی بر فراهم کردن فرصت‌های لازم و همه جانبه برای دختران افغان در عرصه ورزش در مورد ورزش افغانستان تصمیم گیری خواهد کرد. جیمز مک لیوت مدیر روابط کمیته جهانی المپیک روز چهارشنبه در نشست خبری گفته که این کمیته در چند ماه گذشته بارها با کمیته ملی المپیک افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ورزش این کشور در مورد این وضعیت بحث کرده و آنها گفتند که فرصت‌های جامع و لازم را برای دختران افغان فراهم خواهند کرد، اما به گفته این کمیته تلاش‌ها کافی نیست و وضعیت کنونی ورزش در افغانستان را نگران کننده می‌خواند.
کمیته بین‌المللی المپیک به شدت نگران محدودیت‌های دسترسی زنان و دختران جوان به ورزش در افغانستان است. علی رغم درخواست های مکرر کمیته، این محدودیت ها تغییر نکرده و این اقدام در تضاد با ارزش های المپیک است. ما از کمیته المپیک افغانستان و ریاست تربیت بدنی و ورزش این کشور می خواهیم که تلاش های خود را با مقامات ارشد نظام تسریع بخشند و انتظار داریم در آینده نزدیک در همه سطوح پیشرفت چشمگیری داشته باشند و شاهد نتایج چشمگیری باشیم.
به گفته مدیر همکاری و روابط کمیته ملی المپیک، در نشست بعدی خود پس از بازی‌های آسیایی در اکتبر 2023 وضعیت افغانستان را بررسی خواهند کرد. او می‌گوید که کمیته بین‌المللی المپیک هنوز تصمیمی در مورد حضور هیئت و تیم افغانستان در بازی‌های المپیک 2024 پاریس نگرفته است. زکیه خدادادی ملی‌پوش پیشین تکواندو افغانستان نگران آخرین هشدار کمیته بین‌المللی المپیک است. او در گفتگو با رادیو آزادی افزوده در صورت عدم توجه ویژه به ورزش افغانستان، کمیته بین‌المللی المپیک ممکن است در آینده نزدیک در مورد افغانستان تصمیم بگیرد. زکیه میگوید
متاسفانه تمام ورزشکارای افغانستان، چه در داخل افغانستان و چه کسایی که در بیرون از افغانستان هست و زیر پرچم افغانستان بازی میکنه، ما همه واقعا در ترس و استرس از این اتفاق هستیم و احتمال از این اتفاق بسیار بالاست. همین رقم که کمیته جهانی المپیک و پارالمپیک روسیه را به خاطر موضوع جنگ با اوکراین تحریم کرده و هیچ ورزشکاری حق اشتراک در مسابقات بین المللی را نداره. اگر در افغانستان این وضع ادامه پیدا کنه، قطعا این محدودیت از طرف کمیته جهانی المپیک هم برای افغانستان وضع میشه.
این میلی پوش پیشین افغانستان میگوید که دختران افغان از تمام حقوق اولیه خود در افغانستان محروم شدند. قرار است در نشست هیئت کمیته ملی المپیک در ماه اکتبر آینده در مورد ورزش افغانستان بحث شود. این نشست بعد از بازی‌های آسیایی ممبئی هند برگزار می‌شود. افغانستان قبلاً 5 ورزشکار از جمله یک زن را به المپیک توکیو فرستاده بود که این بازی‌ها یک هفته قبل از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان در آگوست 2021 به پایان رسید.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadi_
رئیس جمهور جرمنی در جریان سفرش به قرقیزستان در مورد افغانستان نیز گفتگو کرده. فرانک والتر شتاینمایر دیروز در شهر بشکک پایتخت قرقیزستان گفت که وضعیت جاری در افغانستان تحت حاکمیت طالبان پذیرفتنی نیست. جزئیات بیشتر در این گزارش از ستار فروغ.
رئیس جمهور جرمنی از رهبران قرقیزستان خواسته است که از نفوذشان برای بهبود وضعیت در افغانستان استفاده کنند. فرانک والتر شتاینمایر در نشست خبری مشترک با رئیس جمهور قرقیزستان به روز پنجشنبه در بشکک گفت که وضعیت فعلی در افغانستان زیر حاکمیت طالبان پذیرفتنی نیست. وی در ادامه سرکوب زنان و دختران توسط طالبان و مشکلات بشری در این کشور یاد آوری کرد. در همین حال در ادامه نگرانی فزاینده در مورد بدتر شدن وضعیت بشری در افغانستان، اتحادیه اروپا دیروز 12 میلیون یورو کمک بشری را برای این کشور اعلام کرد. این اتحادیه در اعلامیه گفت که این کمک مالی برای حمایت از مردم افغانستان که با بزرگترین بحران بشری در جهان روبرواند اختصاص یافته است. انتظار می رود که این پول از طریق بنیاد آقاخان، شورای مهاجرین نروژ و انجمن احیا و انکشاف زراعت افغانستان به مصرف برسد. شرج دفیر اتحادیه اروپا در افغانستان گفته که میلیون ها نفر در این کشور گرسنه‌اند و تغییرات اقلیم وضعیت را برای بسیاری از افغان ها به ویژه زنان بدتر خواهد کرد. او در ادامه گفته که اتحادیه اروپا همراه با شرکایش در کنار مردم افغانستان می ایستد. پیش از این دفتر هماهنگی امور بشری ملل متحد اوچا نسبت به افزایش گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان هشدار داده بود. این اداره به روز چهارشنبه در حساب رسمی توییترش نوشت که در حال حاضر حدود 15.5 میلیون تن در افغانستان شدیداً با عدم مسئولیت غذایی روبروند. به گفته اوچا نزدیک به 3.2 میلیون کودک و 840 هزار زن شیرده از سوی تغذیه شدید و متوسط در افغانستان رنج میبرند. بر اساس ارقام این اداره در مجموع بیش از 28 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. یک روز پیش از اظهارات رئیس جمهور جرمنی در مورد وضعیت افغانستان، شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره این کشور بحث کرد. روزا اوتونبایوا نماینده ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان در این نشست به روز چهارشنبه از طالبان خواست که ممنوعیت‌های وضع شده بر کار و آموزش زنان و دختران را در افغانستان لغو کنند. طالبان پس از بازگشت به قدرت در اواسط ماه آگوست سال 2021 میلادی دانش آموزان دختر بالاتر از صنف ششم را از رفتن به مکتب منع کردند. طالبان در اواخر سال 2022 پانتون‌ها را نیز بر روی دختران بستند و زنان را از کار در مؤسسات داخلی و خارجی غیر دولتی و دفترهای ملل متحد در افغانستان هم منع کردند. بر رفتن زنان به پارک‌های تفریحی و حمام‌های زنانه نیز محدودیت وضع شده است. حکومت طالبان را هنوز هیچ کشور به رسمیت نشناخته است. اوتونبایوا گفته تا زمانی که طالبان فرمان‌های خود در مورد وضع محدودیت‌ها بر زنان و دختران را لغو نکنند، حکومتشان به رسمیت شناخته نخواهد شد.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
حال توجه کنید به بازتاب مسائل افغانستان در تازه ترین گزارش های رسانه های جهان.
روزنامه ایندیپندنت در شماره تازه خود به یک بخشی از سخنان نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان روزا اوتنبایو اشاره کرده که گفته است سازمان ملل متحد نه کارمندان زن این سازمان در افغانستان را با مردان تبدیل خواهد کرد و نه هم در بخش امنیت کارمندان ملل متحد سهل‌انگاری صورت خواهد گرفت. روزا اوتنبایو که سابق رئیس جمهور قرقیزستان بود در گزارش اخیر خود به اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت که با وجود تلاش‌های پی هم ملل متحد طالبان حاضر نشدند فرمان ممنوعیت کار زنان افغان را در ادارات محلی این سازمان در افغانستان لغو کنند. در مطلب ایندیپندنت که به اساس یک گزارش فرانس پرس نوشته شده خانم اوتنبایو گفته است که آنها تصمیم قطعی دارند که هیچ کارمند زن افغان را در ادارات این سازمان با مرد تعویض نخواهند کرد. به گفته خانم اوتنبایو فرمانهای طالبان در بخش محدودیت زنان و دختران افغان در داخل و خارج این کشور با واکنش ها روبرو شده و به تاوان مشروعیت داخلی و خارجی حکومت طالبان تمام شده است. در مطلب از قول تحلیلگران آمده که این اقدامات طالبان سبب می شود که کمک‌های منابع کمک دهنده کاهش یابد که در نهایت مردم افغانستان که بیان هم با بی‌بضاعتی و فقر روبرو هستند با مشکلات بیشتر دچار شوند. طالبان بعد از برگشت به قدرت در ماه آگوست سال 2021 فرمان‌های متعدد را برای محدود ساختن تعلیم و کار دختران و زنان صادر کردند و در نهایت در ماه اپریل کار زنان افغان را در ادارات محلی ملل متحد در افغانستان هم ممنوع ساختند. نشریه میل آنلاین در شماره اخیر خود با استفاده از یک گزارش اسوشیت پرس نوشته است که در اجلاس شورای امنیت سازمان ملل متحد در رابطه با افغانستان که روز چهارشنبه برگزار شد، نمایندگان کشورهای عضو دائمی این شورا نظریات مختلف ابراز کردند. در مطلب آمده که معاون سفیر آمریکا در ملل متحد رابرت وود بد شدن روزافزون وضعیت بشری در افغانستان را تا حد زیاد به دخالت طالبان ارتباط داده و هشدار داد که این عمل می تواند سبب بیجا شدن، مهاجرت و پناهجویی تعداد زیاد افغانها شود. اما آقای وود تأکید نمود که آمریکا همچون بزرگترین کمک کننده به افغانستان حاضر نیست به مردم این کشور و نیازمندی عاجل بشری آنها پشت کند. و افزود که با وجود موانع کمک‌های آمریکا به افغانستان ادامه خواهد یافت. سفیر روسیه در ملل متحد وسیلی نبنزیا آمریکا و کشورهای غربی را متهم ساخت که در 20 سال حضور خود در افغانستان در بخش زیربنایی این کشور هیچ کاری انجام نداده و در پی یک راه حل مناسب نبودند. سفیر چین جنگ جون در این اجلاس تاکید کرد که قطع کمک ها از سوی کشورها و سازمان های دونر به افغانستان قابل قبول نیست و به گفته او کمک های بشری نباید با دیگر مسائل ارتباط داده شوند. او همچنان از حکومت طالبان خواست که گام های مناسب و قاطع را در مسیر درست بردارند. روسیه و چین دو کشور می باشند که با طالبان رابط نزدیک دارند و دیپلمات های حکومت طالبان را هم پذیرفتند.
در این تابستان گرم و در گرمای سوزان ولایت نیمروز بازار دو آیس کریم فروشی موجود در شهر زرنج گرمتر از همیشه است. اما پسران و مردان از خوردن آیس کریم لذت میبرند و جای دختران و زنان خالی است. جزئیات بیشتر در این گزارش.
تابستان امسال در شهر زرنج مرکز ولایت نیمروز در جنوب غرب افغانستان با دمای در نوسان بین 40 تا نزدیک 50 درجه سانتیگرید آغاز شده است. در این گرمای سوزان آیس کریم فروشی خدای نظر که یکی از تنها دو آیس کریم فروشی در سطح نیمروز است به جاذبه برای جوانان تبدیل شده است. آیس کریم فروشی خدای نظر در یک دکان گلی در گوشی از جاده نای اول شهر زرنج موقعیت دارد و در یک وقت گنجایش 20 نفر را دارد. خدای نظر همراه سه شاگرد خود از سه دستگاهی که روی آنها آیس کریم زمزم نوشته شده آیس کریم های برنگ های زرد قهوه‌ای و سفید بیرون می آورد و به مشتریانش پیشکش می کند. او برای دو آزادی می گوید که مشتریانش تنها پسران و مردان هستند.
مشتریان من در اینجا بچه های خرد، نوجوانان، پیرمردان و مقامات هستند. از هر طبقه مشتری دارم. هدف من رضایت مشتریان است. با من مقامات و مردم عادی فرق ندارد. برای هر قوم کار میکنم.
آیسکریم فروشی روز تیموری هم در زرنج معروف است. تیموری نیز برای رادیو آزادی میگوید که مشتریانش این روزا زیاد است.
در تهیه بستنی یا آسکریم هایم از شیر وطنی استفاده می کنم. کیفیت خوب دارد و هم ارزان است. همه مردم، دکانداران و همسایه هایم می آیند و بستنی خریداری می کنند.
قیمت آسکریم از 10 افغانی شروع می شود و تا به 50 افغانی هم می رسد. میرمد باشنده نای سوم شهر زرنج با کودکش ساعت 9 شب برای خوردن آسکریم به دکان خدای نظر آمده. او برای رادیو آزادی می گوید سید ازیم یک باشنده شهر زرنج برای رادیو آزادی میگوید که رفتن به آیسکریم فروشی از انگشت شمار سرگرمی های جوانان زرنج به شمار می رود.
با یک فضای کاملا صمیمانه و دوستانه با دوستان برقرار می کنم. به خاطر مجلس و بندر با یک فضای کاملا سالم و آرام است که ما را از دوکانیات و ولگردی شهر دور نگاه می دارم و باعث می شود در یک فضای صمیمانه و آزاد و سالم با دوستان خود می شینیم و یک شیری خود نوشیجان می کنم.
تا بیش از 2 سال پیش زنان هم به دو دکان آسکریم فروشی در زرنج می آمدند. اما اکنون به دلیل ممنوعیت طالبان جای زنان در آسکریم فروشی های شهر خالی است. گلچهره یکی از باشندگان زرنج سالهای گذشته را با وضعیت فعلی مقایسه می کند.
قبلا خوب بود. در تابستان های گذشته که هوا گرم می شد با اطفال و خواهران خود به آیسکریم فروشی می رفتیم، اما حال ما زنان اجازه نداریم که با آیسکریم فروشی برویم. این ظلم است در حق ما زنان. من امیدوارم که طالبان به ما هم اجازه بدهند.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از قدر قمه شده را؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
دمی اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانم ها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران هم میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم. از حال دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
تازه ترین خبرها و اطلاعات را در وبسایت ما هم دنبال کنید. آدرس ماست azadiradio.com.
پیام ها و نظریات شما.
حاکمیت طالبا تاثیر سر کتابا و سر نشرات کتابا و ناشران بود که داد مردمی که دانشمندا بود و اونا از کشور بیرون شد و این مستقیم تاثیر داشت و ناشران مردم مایوس شد و هیچ به مطالعه نمی رفت. حکومت باید کتی ناشرا کمک بکنه، مشکلاتشان بشنوه و یک راه حلشان برش نشان بده که شما باید یک جای کار کنیم، به خاطر که بدون از کتاب کشور ترقی نمیکنه.
جای تاسف بار ای است که هنوز هم دروازه های مکاتب و دانشگاه ها برای دخترها بسته است و فکر نمی کنم مؤثریت چندانی داشته باشم، چون در مطالعه کردن، در خواندن، رشد کردن جنسیت معیار نباشه، سن و سال معیار نباشه، همه بتونن در کنار هم یک بازو شده و به خوبی رشد بکنن، مطالعه بکنن و همچین فرهنگ های را دخترها هم در کنار مردا بتونن ترویج بتن، نمایشگاه هایی داشته باشن.
در مجموع افغانستان به همه قسم پیش میره و بسیار شرایط بد است. شخصا خود ما هم شرایط هستیم، باور کنیم در 3 وقت نان یک وقت غذا میخوریم، به خاطر که نه درآمد داریم نه کمک ها است. یعنی گزاره کردم در این قسم زندگی واقعا مشکل است. شخصا خودم به حد به مشکلات روحی گرفتار هستم. باور کنیم هر کس کمک بخوایم خسته شدیم. با خدا قسم خودم کار میکنم، باز نمیکنم با کسی که با ما پول روان پیش کن.
شما
شما هم از حال و احوال منطقه تان به این شماره واتساپ رادیو آزادی پیام صوتی بفرستید. 0042-21-12-45-01.
شنونده های عزیز، به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان میگوید کار روی یک مرکز تجارتی جدید برای زنان در کابل آغاز شده. اتحادیه اروپا 12 میلیون یورو را برای کمک با میلیون ها تن افراد نیازمند در افغانستان اعلام کرد. تیم ملی فوتبال 17 سال افغانستان با نتیجه 2-1 تیم قطر را شکست داد. اسلام آباد هر گونه گفتگوی احتمالی با تحریک طالبان پاکستان را رد کرده. سازمان ملل متحد نیروهای نظامی روسیه و گروه‌های نیابتی مسلح این کشور را به دلیل نقض حقوق کودکان در جنگ اوکراین در فهرست شرم قرار داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین سفیر این کشور در بلاروس را برکنار کرد. دیدبان ارشد حقوق بشری اروپا میگوید تا زمانی که جنگ تجاوزکارانه روسیه در اوکراین ادامه دارد، ورزشکاران روسی و بلاروسی از بازی‌های المپیک 2024 در پاریس به طور کامل محروم شوند و پل کلیدی که شبه جزیره کریمیای الحاق شده با روسیه را به بخش اشغالی منطقه جنوب خرسون در اوکراین متصل می‌کند، پس از اصابت آنچه که یک مقام منصوب از سوی مسکو راکت‌های فایر شده توسط نیروهای اوکراینی خوانده شده آسیب دید. سرخط تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. شنونده های عزیز، با سپاس از همراهیتان تا این لحظات با من آرش همایون و همکار تکنیکی هم سید قادر جلالوف. حال توجه کنید به برنامه حقوق اساسی و بشری.
حقوق اساسی و بشری.
شنونده های گرانقدر برنامه حقوق اساسی و بشری، سلام. امروزه مسئله خزانت فرزندان از منظر حقوقی و شرایط آن از اهمیت برای برخوردار و یکی از چالش های پدر و مادر هاست که در مورد خزانت فرزندان خود تصمیم بگیرند. ما نیز در این برنامه قصد داریم به بررسی موضوع خزانت فرزند و شرایط آن بپردازیم و عبدالسبحان مصباح، یک تن از حقوقدانان افغانستان در خارج از این کشور، در این بحث ما را همراهی میکند. آقای مصباح را در آغاز به برنامه خوش آمدید گفتم و اگر لطف کرده در شروع صحبتهایتان در مورد معنی لغوی خزانت بگوید که خزانت یعنی چی؟
یکی از آثار انحلال ازدواج امی بحث خزانت یا پرورش طفل است. قانون مدنی افغانستان از ماده 236 الا 255 در کل در رابطه با این مسئله خزانت طفل صحبت کرده، به خاطر که در جامعه افغانی یک موضوع بسیار اساس است و لازم است که در این مورد قوانین وجود داشته باشه، که الحمدلله ما فقه حنفی داریم که در قانون مدنی این موارد را در حقیقت از فقه گرفته شده. خزانت طفل در حقیقت نگهداری و پرورش طفل است از لحاظ لغوی، و این پرورش و نگهداری از لحاظ جسمی، روحی، مادی و معنوی است، شامل تعلیم، تربیه و سایر موارد میشه که این از جمله حقوق طفل بالای والدین است. و زمانی که این مسئله توسط محکمه و یا هم غیر از محکمه راجع میشه، والدین مکلف است که این موضوع را به شکل منظمش با عهده بگیره و به پیش ببره. و می اساس قانون مدنی در ماده 236 خزانت را قسم تعریف کرده که عبارت از حفاظت و پرورش طفل است در همو مدتی که توسط قانون باید اشخاص به او مکلف باشه و فقط کسایی میتونه که از این حق مستفید شوند که در قانون ذکر شده باشه، یعنی هر کس نمیتونه که از این حق بتانه یک طفل تحت مراقبت و پرورش خود قرار بده.
خب میشه بگوین که سن حضانت فرزندان چند سالگی است؟ مثلا حضانت دختر تا چند سال و از پسر تا کدام سال در نظر گرفته شده است؟
خب بر اساس ماده 249 قانون مدنی افغانستان مدتی که طفل تحت حضانت قرار میگیره برای پسر عمر اکمال سن 7 سالگی را در نظر گرفته و به می اساس برای دختر هم اکمال سن 9 سالگی را در نظر گرفته. باز مورد در ماده 250 قانون مدنی قسم ذکر شده که این میاد یا می مدت 7 سال و 9 سال الا 2 سال دیگه هم قابلیت تمدید را داره. خب این مسئله به خاطر که این حق اولویت برای مادر داده شده و به خاطر که طفل آغوش و پرورش مادر و محبت مادر بیشتر نیاز داره و در حقیقت بحث میاد یک فلسفه شیعه هم است که امی مانع برای طلاق است، یعنی زمانی که ازدواج صورت میگیره به بهانه های عادی نباید که ازدواج از بین بره و یک موردی که در حقیقت تضمین کننده از این موضوع است، البته در قوانین موضوع افغانستان امی است که طفل تا زمان پسر الی 7 سال و دختر الی 9 سال و اگر 2 سال باز به حکم محکمه اضافه شود پسر 9 سال و دختر 11 سال تا به می حدود را طفل باز مربوط به مادر میشه و از او به بعد باز پدر ارتباط میگیره و بعد از اکمال سن 18 سالگی باز طفل آزادی اراده خود را داره که به هر کس زندگی میکنه. به می اساس مدت موضوعی است که مهم است، از یک طرف نظم است چون مسئله مربوط میشه به پدر از لحاظ نسب و از طرف دیگه یعنی این موضوع برای افغانهای ما مهم است که باید این موضوع را بفهمه که حضانت طفل فقط همین میاده است که در قانون مدنی قید شده.
میشه در مورد شرایط حضانت فرزندان توضیح بدین و بخصوص بعد از طلاق زوجین اگر لطف کرده بگین که چگونه است؟
خب شرایطی که برای حضانت طفل در نظر گرفته شده در ماده 238 قانون مدنی افغانستان است. در اونجا بحثی است که هر کسی که پرورش یا حضانت طفل را به عهده میگیره باید یک شخص عاقل باشه، از لحاظ یعنی حاکمیت بالای عقل خود داشته باشه از لحاظ صحی و بالغ باشه، یعنی سن 18 سال را تکمیل کرده باشه و از طرف دیگه امین باشه، یعنی امانتدار باشه تا ای که سبب زیای طفل نشه، مشکلات برای طفل به وجود نبیایه، چون بحث پرورش طفل، تربیهش، تعلیمش، این همه موارد مسئله مهم است. از طرف هم باز شرط دیگه ای است که زمانی که بحث انحلال ازدواج مطرح میشه باز مادر طفل بیشتر مستحق از این میشه که همو طفل به او ارتباط بگیره و این موضوع مشروط به ای که امی شرایطی که در ماده 238 آمده در نظر گرفته شده. از طرف هم زمانی که مسئله طلاق مطرح میشه طبعا بحث حضانت من حیث یکی از آثار ازدواج بعد از انحلال یا جدایی بین خانم و شوهر باوجود میاد. در حالی که در حالتی که عادی باشه مسئله از لحاظ قانون مشخص است، چون نفقه طفل مربوط میشه به شوهر و طبعا پرورش و تربیه در کل مادر نقش اساسی داره. زمانی که زندگی مشترک باشه این مسئله مهم نیست، ولی موضوع زمانی اهمیت خود به دست میاره که جدایی به وجود بیاید و اطفال بدون سرنوشت باقی بمانه، به خاطر که تربیه اطفال، پرورش اطفال و سایر مواردی که خصوصا در عمر کم است در این مربوط میشه به بدون شک به هر دو والدین. همچنان بحث دیگه بحث اجورت است. اجورت یعنی یک شرطی است که امو کسی که حضانت بر عهده از او است او مستحق اجورت از شوهر، شوهری که مثلا بحث طلاق مطرح شده باشه است. اما تا زمانی که بحث طلاق و مدت عدت که 4 ماه و 10 روز است سپری نشه، در این مقطع زمانی بحث اجورت مطرح نمیشه. به می اساس به خاطر از این که طفل بتانه که از حضانت خوب برخوردار باشه، در صورتی که ثابت شوه توسط محکمه که زن ناشزه هست و سن طفل از 5 سال متجاوز نکرده باشه، باز به اساس حکم محکمه طفل به کسی سپرده میشه که به مصلحت طفل باشه، امو حالت یعنی بتانه که به شکل منظمش تحت حضانت قرار بگیره.
بله. خب بعد از طلاق توافقی شرایط حضانت فرزند چگونه است؟
خب زمانی که والدین فوت میکنه، باز هم به خاطر که اطفال بدون سرنوشت نمانه، قانون مدنی افغانستان در مواد 239، 240 و 241 یک سلسله اشخاص را از لحاظ ترتیب درجه بندی کرده که اونا میتونن که مستحق ازی باشه که حق حضانت را داشته باشه، که در او جمله طبعا بحث مادر است. در قدم اول باز مادر یعنی مادر کلان مادری و بالاتر از اون به هر حدی که باشه، باز در قدم دوم مادر پدر است یعنی مادر کلان پدری، در قدم سوم خواهر اعیانی که هم از پدر و مادر یکی باشه، باز خواهر اخیافی که تنها از مادر باشه از پدر نباشه، خواهر علاتی که از پدر باشه ولی از مادر نباشه، باز به می سلسله دختر خواهر عیانی یعنی خواهرزادی اصلی، دختر خواهر یا خواهرزادی که از مادری باشه و خواهرزادی که تنها از پدر باشه، باز در قدم سوم خاله، خاله اصلی که هم از پدر و هم مادر باشه، و خاله اخیافی که تنها از مادر باشه، خاله علاتی یعنی هر حالتش که باشه خاله هم مستحق است، باز خاله پدر، خاله پدری یعنی اصلی باشه، خاله مادری باشه، یعنی خاله عمه مادر هم نقش داره، عمه پدر هم نقش داره. و باز بحث در ماده 240 قسمی آمده که اگر هیچ کسی از اینا موجود نباشد، باز بحث به اساس حقوق میراث که موضوع عصبه مطرح است به مو اساس به پیش میره، یعنی به مو فرمول حق میراث که یک بحث کاملا جدا است، به مو اساس بحث حضانت طفل هم مربوط میشه به اونا. ولی فرض بکنیم که اگر عصبه هم وجود نداشته باشه، باز مسئله ماده 241 بحث ذوی الارحام یا کسایی که خیشای از طرف خانم باشه اونا مطرح است، مثلا پدر کلان مادری، برادر مادری، برادرزاده مادری، کاکایی که از تنها مادری باشه، مامای اصلی، مامای که تنها از پدر باشه، از مادر نیه و به این اساس مامایی که از مادر باشه و از پدر نیست. یک سلسله کسایی است که اونا نمیتونن که حضانت را به عهده بگیره، مثلا در صورتی که طفل پسر باشه، دختر کاکا، دختر عمه، دختر ماما و دختر خاله نمیتونه که طفل پسر را حضانتش بگیره و به مو اساس اگر طفل دختر باشه به مو اساس پسر کاکا، پسر عمه، پسر خاله اینا نمیتونن که امو حضانت طفل به عهده خود داشته باشه.
شرایط حضانت فرزند بعد از فوت والدین چگونه است؟ البته بعد از فوت والدین داشتن حضانت فرزندان به دوش چی کسانی میتونه باشه؟
خب بخاطر از این که حضانت یکی از حقوق اطفال است بالای والدینش یا هم کسایی که در قانون ذکر شده، مشخص شده و میخاطر ضمانت اجرا برای از این هم در قانون وجود داره که از این حق به شکلی که در قانون ذکر شده باید استفاده شود و تضمینش قسمی است که باید اگر فرض مثال باز داده نمیشه به مرقمی که در قانون ذکر شده باز بحث سلبش مطرح است که از جمله موضوع اهلیت است. یعنی کسی که حضانت را به عهده میگیره باید اهلیتش داشته باشه که او عاقل بودن است، بالغ بودن است، یعنی اکمال سن قانونی و امانت دار بودن است. از طرف دیگه بس قسمی است که اگر زن ناشزه ثابت کرده و عمر طفل هم از 5 سال بیشتر نباشه واضح خصوص هم ممکن است که حضانت طفل از پیشش سلب شود حقش. همچنان اگر حضانت طفل مربوط میشه به پدر و پدر هم و ثابت شود که بودن طفل با پدر به مصلحت طفل نیست چون آینده طفل مهمتر است از همه چیز، در خصوص باز به اساس حکم محکمه امکان داره که امو حق از پیشش سلب شود. از طرف دیگه در صورتی که در حکم محکمه مواردی ذکر شده باشه که از او باید ابا بورزن امو کسی که حضانت طفل را به عهده داره، مثلا رفتن به سفر بدون ازی که از پدرش اجازه گرفته شده و یا هم رفتن با طفل به سفر بدون ازی که از اونمو خانم یا کسی که بر مبنای قانون حق حضانت بر عهده از او است، در صورتی که موارد شده یا جلوگیری از ملاقات یا هم ثابت شده که امو تربیه لازمه که برش بکار است، اینا نمیتن برش تربیه نمیکنن یا ضرر وارد است برشان یا در یک محیطی است که او محیط برش یک محیط مناسب نیست. البته بعضی موارد به مبنای حکم قانون و محکمه صورت میگیره، یه طور نمیشه که مثلا طفل با کسی باشه و پدر ادعا بکنه که طفل ما درست نیست و بره و طفل خود بیاره، نی باید موضوع به محکمه بره و از طریق محکمه واسه پیش بکنه مزوره.
درست. چی زمانی حق حضانت از والدین سلب میشه و با کدام دلیل؟ چرا؟
خب از این که در کل نفقه اولاد مکلفیت پدر است و طبعا مادر هم نقش خود را داره، چون یکی از موارد اساسی ازدواج امی است که باید طفل به وجود بیاید، تولید مثل شود و این طفل افراد سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس به اینمی استوار است که پرورش طفل اساسا مربوط والدین میشه و والدین حق انصراف از این را نداره. ماده 256 قانون مدنی بحث را قسم مطرح می سازه که پدر تا زمانی که پسرش صغیر باشه و تا زمانی که توان کار را به عهده میگیره، همچنان دختر الا ازدواجش مکلف است که پدر برش امو نفقه را در نظر بگیره به تبرش و بحث تعلیم و تربیه از او هم مطرح است. یعنی منصرف شده نمیتونه، ولی بحث از این که در خصوص حق حضانت اگر ثابت شود که بودن طفل با پدر یا مادر و مصلحت طفل نیست، باز اونجا ماده 251 قانون مدنی موضوع قسم واضح ساخته که او را به شخص دیگه که البته اونمو کسایی که در لست هستن که او باز پدر مادر مادر است و می اساس خواهر و اونمو لستی که در ماده 249 ذکر شده با اونمو ارتباط میگیره. یعنی نمیشه که پدر و مادر از این حق با رضایت خود انصراف بورزه، مگر اینکه اهلیت نباشه، مگر اینکه ثابت شود که توانش نداره از لحاظ مزید که باز برای خود طفل ضرر وارد شود. باز این خصوص البته او بر مبنای حکم محکمه امکان پذیر است.
آیا پدر یا مادر میتونه از حق حضانت فرزندان خود صرف نظر کنن؟ اگر میتونن در کدام حالات؟
در خصوص حق حضانت اگر به هر کس ارتباط میگیره، خب مسئله بسیار مهمی است که باید توسط حکم محکمه صورت بگیره. هدف اساسی از این حقی است که فقط امو طفل تربیه سالم و پرورش سالم به دست بیاره و یک شخص سالم به جامعه تقدیم شود. به می اساس در حکم محکمه سایر موارد ذکر میشه، نظر به نویت قضیه، در اونجا بحث ملاقات، طریقی که چطور باید ملاقات صورت بگیره، با کدام روزها و با حضور داشتی کیها، یعنی موجودیت حکم یا کسایی که در قضیه همین حیثی اشخاصی بی طرف هستن باشن یا در بودن با بودن پدر و مادر. دیگه این مسائل کل شامل حکم محکمه است و اگر محکمه قسم حکم بکنه که پدر هفته یک یا دو بار بتانه با اولاد خود ببینه، بازه خصوص اونمو مادر طفل مانی ازی شده نمیتانه و شرایط بسیار مشخص نیست در قانون، فقط ارتباط میگیره به مو وضعیت قضیه که تا چه حد اینا میتانن که با کدام شرایطی طفل را ملاقات بکنه، ولی ملاقات با طفل یک امری است که ممانعت قانونی نداره.
شرایط ملاقات طفل از چی قرار است؟ اگر یک جانب قضیه مثلا پدر و یا مادر که حق حضانت برادی است اجازه ملاقات طفل خود به جانب مقابل ندن، شخص مقابل چی باید کرد؟
خب بحث حضانت طفل یک مورد است، ولی ای که مادر طفل از لحاظ چی تصمیمی میگیره به خاطر زندگی آینده خود، او بحث جداست. قسمی که مدت حضانت طفل برای مادر که اونمو 7 سال و 9 سال در نظر گرفته شده و اونمو شرایطی خاصی که برای حضانت در نظر گرفته شده، او موارد آثار بالای تصامیم مادر نداره. مادر میتونه که با کسی دیگه ازدواج بکنه و این مشکلی برای حق حضانتش به وجود نمیاره، مگر اینکه بحث از این مطرح شود که با مصلحت طفل نیست اینمی ازدواجش، بازو جمع حضانت از پیشش البته به اساس حکم محکمه ممکن است که گرفته شود، ولی در کل میتونن که یک مادر با وجودی که طفل خود را تحت پرورش خود قرار داده میتونه که با اشخاص دیگری عروسی بکنه. یک مسئله مهم در اینجایی هم است که زمانی که بحث اجورت مطرح میشه، یعنی از اجورت هم مستحق است با وجودی که بتونه با اشخاص دیگه شخص دیگه عروسی بکنه، کدام مانعی برش وجود نداره.
خب اگر مادری در مدتی که حضانت طفل به دوش است با شخص دیگری عروسی کنه، آیا حق حضانت از وی گرفته میشه یا چطور؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اون متفل حالات نمی باشد و اون مو کسایی که از لحاظ درجه امور لستی که مثلا مادر مادر یا مادر کلان مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره به میاساس خواهر و اون مو انواعی که خواهر که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشد تفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. یه به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
و در کدام حالات قانون حق داره که طفل از والدینش بگیره؟
خب مواردی که به اساس حکم قانون یک طفل از والدین باید گرفته شوه، او هم در صورتی که تحت حضانت قرار میگیره، او فقط موردی است که یعنی در به مصلحت و به فلاح اون متفل حالات نمی باشه و اون مو کسایی که از لحاظ درجه امور لستی که مثلا مادر مادر یا مادر کلان مادری به مدرجه که بالا بره به میاساس خواهر و اون مو انواعی که خواهر که علاتی و عیانی و خیافی و یا سایر کسایی که مطابق قانون هستن اونا میتونن که باز در صورتی که مسئله حضانت هم ساعت خطر باشد تفل از مادر پدر بگیره، ولی در کل اطور در این مورد کدام موضوعات بسیار خاصی وجود نداره، چون بدون شک که پدر و مادر زیاد مهربان نسبت به همه کسی دیگه است. به خاطر قانون در این مورد بیشتر زیاد وضاحت های خاصی خود را ارائه نکرده.
تشکر بسیار زیاد استاد از توضیحات و معلوماتتان.
تشکر.
تو شکستم به